أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. دلوم میخواست که از بیانات نورانی حضرت آیت الله تهرانی بهره‌مند میشدیم، تقاضا هم کردیم، اما اهل مرحوم محروم فرمودند. در این محفل امام حسین علیه السلام فضیلتی از فضائل آن حضرت رو عرض میکردیم که دلها بیشتر به نور محبتشون شیفته بشود و منجذب بشود تا فرمایشات نورانیشون بیشتر در دل بنشیند. روز عیدی بوده است و اهل مدینه بهرن برای فرزندانشان لباس نو تهیه می کردند. از شد که خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام دعوشون بر هم ساده زیستی بوده است و همین که زمانه نبوده است که از امکانات برخوردار باشند، لذا قهرن در سنین کودکی به حسب ظاهر امام حسن و امام حسین علیهم السلام تقاضای لباس نو از مادرشون زهرای مرضیه سلام الله علیها میکنن. به بیانات مختلفی این روایت آمده، ما به این تفصیل عرض میکنیم که نکات لطیفی داره این نقل، و شاید موارد مختلفی هم باشه احتمالا. خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله عرضه می دارند، اون حضرت متأثر می شوند و به خدای متعال عرضه می دارند که خدایا این دو طفل از نظر روحیه طوری نشه که منکسر بشوند. حالا بین پرانتز این رو عرض بکنیم که حضرت ائمه علیهم السلام به حال عالم بشریت هم داشتند و به مقتضای عالم بشریت هم به حال حرکت میکردند. نباید اون حالات والای زهد و اینها رو به حال در همه حالات گسترش داد، در هر حالتی باید همون را بررسی کرد و به هر حال قضایا در با همون نحوه خودش صحت داره. به مقتضای حال عالم بشریت و این سنین این است که به هر حال یک حالت تأثری پیدا بکنند در برخوردشون با جو جامعه‌ای که داشتند. لذا جبرئیل از ناحیه خدای متعال از بهشت لباسی رو می آورند و وقتی که این لباس رو مشاهده می کنند رنگش رو نمی پسندند امام حسن و امام حسین علیهم السلام و رنگ رو هم به انتخاب خودشون می گذارند که حالا چه رنگی رو می خواهید. جبرئیل عرض می دارد که من در خدمت شما هستم، این لباس و این هم آبی از بهش که به هر حال امور بهشتی هم تمثلاتی تو این عالم داره، عمدتا حالا مخصوصا بهشت برزخی باشه. دیشب هم عرض کردیم حله های احال بهشتی، قضاهای بهشتی، جبرئیل عرضه می دارد که ما آب رو می ریزیم، اینا هر رنگی که بخوان این آب به همون رنگ در میاد. حضرت امام حسن علیه السلام رنگ سبز رو طلب می کنن، اون لباس به رنگ سبز در میاد و به تن مبارک امام حسن علیه السلام می کنن و امام حسین علیه السلام رنگ قرمز رو طلب می کنن که لباس به رنگ قرمز در میاد. شاید لطافت این حدیث از این جهت باشه که این لباس با اون خاتمه ای که این دو بزرگوار پیدا میکنن یک رابطه ای داره. لباس سبز با حالت زهر آلود و زهر خوردن امام حسن علیه السلام و متغیر شدن رنگ مبارکشون به طرف سبزی مناسبت داره و امام حسن علیه السلام هم که با شهادت اون حضرت. به هر حال از این فضائل بسیار نقل شده است که ما یک ظاهری از این فضائل رو درک میکنیم و از فضائل بسیار بلند این خاندان همین فرمایشاتشون و سیرشونه که در بین ما بسیار در کتابها بزرگان ما زحمت کشیدن، تدوین کردن و راهگشای سعادت دنیا و آخرت ماست که در هیچ جا چنین سیره والایی و کلمات بلندی در ابعاد گوناگون معارف دین پیدا نمیشه. هر مقدارم علم رشد بکنه، ابزار علمی رشد بکنند، اینها همه یه ظاهری از حیات دنیاست. به تعبیر قرآن کریم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. اکثر مردم ظاهری از حیات دنیا رو میدونن. این یعلمون صفت آیه قبلیه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون میفرمد و قبلش هم مطالب خیلی عمیق معرفتی رو در این سوره روم بیان میکنند که امام حسین علیه السلام از این آیه مبارکه در این حرکت استفاده میفرمایند که برای خیلی استفاده های لطیفی میشود کرد که حضرت استاد رضوان الله علیه در کتاب بسیار عزیز خودشون در فروغ شهادت به این معارف اشاراتی فرمودند که این کتاب حقیقت به صورت اشارات است، مانند کتاب‌های دیگر حضرت استاد رضوان الله علیه. امام حسین علیه السلام در برخوردش با فرزدق این آیه شریفه رو یه مقدارش رو بیان میکنند. وقتی که حضرت سوال میکنند که چه خبر از هر حال پشت سرت، حضرت کلماتی رو بیان میکنه، حضرت این آیه رو میخونن: لله الامر من قبل و من بعد. و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. حضرت میخوان بفرمان که به هر حال این حرکت دنیایی نیست، این عالمی نیست، این حرکت ربط به عالم غیب داره، هم ابتدایش هم انتهایش. به هر حال غرضم از ذکر این آیه اینه که علوم به هر حال روز دانشمندان به هر درجه ای از شکافندگی قوانین این عالم برسن، باز به تعبیر قرآن کریم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا ظاهری از حیات دنیا رو میبینن، و از آخرت یعنی دیگری، اون پس پرده، اون روابط مخفی این عالم، اینها غافلند. خب چجوری ما از این غفلت در بیاییم؟ به نظر میرسه آیات بعدش راه رو نشون میده. حالا این برای این است که ما این کلام امام حسین علیه السلام رو عرض بکنیم. سوره روم این آیات از آیات 56 و 7 و این آیات بعدیش که راه بیرون رفتن از غفلت را به نظر میرسه که بیان میکند، به حسب سیاق آیات رو عرض میکنم، تو آیه نداره این مطلب: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. برای قرض این است که حالا این آیه رو دو مرتبه انشاءالله بند میگردیم بهش. شخصی خدمت امام حسین علیه السلام میاد، این روایت هم به گناه های مختلفی نقد شده، حالا به صورت جمعش رو عرض میکنه که فضیلت هم فضیلت اون حضرت است، همین که اهل فرمایشات بلندی رو در اینجا دارند. عربی میاد در مسجد مدینه بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام در مسجد تشریف داشتند، ظاهرا پیش عبدالله ابن زبیر میره، میگه من یه دیه کاملهی به گردنم هست ندارم بدم. عبدالله ابن زبیر 100 درهم در میاره میده. میگه من اینکه به دردم نمیخوره. میره پیش یکی دیگه از همین سردمداران ادعا که اهل ادعایی داشتند در مسائل سیاسی و یا عبادی و اینها، اسمش الله یادم نیست، به او عرضه میداره، او 200 درهم میده. او به غلامش میگه 200 درهم بده، میگه من به دردم نمیخوام، من دیه کامله میخوام 1000 درهم. بعد در همین بین میگه من چیکار بکنم، بیام نزد اکرم مردم و اکرم از آل محمد علیه السلام، میگه من کسی رو سراغ ندارم. به هر حال امام حسین علیه السلام در مسجد تشریف داشتند، خدمت اون حضرت میرسه، به حضرت تقاضاش رو عرض میکنه. حضرت میفهمن که من 3 سوال میکنم از تو، هر مقدار از این سوال رو جواب دادی به همون مقدار دیگه رو میده، یک قسمت، دو قسمت، سه قسمت، همشو که بعد عرض میکند که الان متن روایت رو حضرت استاد تشریف دارن و حال اشتباهات ما رو هم بعدن نما تذکر میدن، چه در مطلب چه در ما خدمت حاج آقا امتحان، به هر حال امتحان پس میدیم و دادیم. یا ابن رسول الله سئل مثلی و انت من اهل العلم و شرف، آیا کسی مانند من مورد سوال قرار میگیره؟ آن که شما از اهل علم و شرافت هست. حالا قبل از اینکه فرمایش حضرت رو عرض بکنم، این نکته رو به عرض برسانم که انسان در برخوردش با روایات و همچنین در سیره اهل بیت علیهم السلام گاهی به برخوردهای مختلفی با افراد میبینه که حضرات برخورد کردن. در همین حال اعطای نیاز، رفع نیاز به افراد، حضرت علیهم السلام به گناه های مختلفی با افراد برخورد کردن. در بعضی از مواقع در حال طرف تقاضا کرده و اینکه قناعت طرف رو نشون بده که آیا واقعا سائل هست یا نیست یا دنبال چیزای دیگه است. بعضی هستن واقعا سائل نیستن، یه موقع پول میدیم رد میکنن. خب اگر تقاضا داشته باشه، نیاز داشته باشه، بعد به همون مقدار قانع باشه دیگه. این که رد میکنه معلوم شه که یه مقدار شکمش سیره. امام صادق علیه السلام در کنار خانه خدا نشسته بودن با اصحابشون، فقیری میاد، حضرت داشتن انگور میخوردن، از حضرت سوال میکنن چیزی به ما بده، حضرت چند دانه انگور همون که میخوردن دادن. عرض کرد آقا این رو نمیخوام، درهم و دینار میخوام، از اکام همین که بزن. خوردن و بعد دید که نه، ما همین هم دستمون رفت و برگشت تقاضاشو اظهار کرد، از فهمون دیگه خبری نیست. خب این برخورد عمدتاً به خاطر این است که نوعاً برخوردهای حضرات جنبه های تربیتی داده، هیچ برخورد اون حضرات با دیگران جنبه غیر تربیتی نداره. این رو باید توجه داشته باشیم، سیرشون برای ما درسه. در یه روایت دیگه داره، حالا تو همون زمان بوده یا زمان دیگر، راوی میاد از سائل میاد از امام صادق علیه السلام در کنار خانه خدا بوده است، سوالی میکنه، از یه چیزی میده میگیره، شکر خدا رو میکنه، دو مرتبه عزت میده، دو مرتبه شکر خدا رو میکنه. این نکات تربیتی داره، دو مرتبه میده، ظاهرا بار سوم یا بار چهارم از حضرت تشکر میکنه، حضرت دیگه چیزی نمیده. و خودشون فرمودن اگر این شخص شکر خدا را میکرد، من لباس هم در میبودم بهش میدادم. میخوان در این برخورد ما را بر حال موحد بار بیاورن که توجه داشته باشیم در خلاصه به اموری که میرسیم، هر چند از طریق وسائط اون مسبب الاسباب رو فراموش نکنیم. حمد الهی یعنی ستایش حق تعالی در برابر کمالی که ظهور داده است. حالا کمالات در عالم همه به حق تعالی تکیه میکنه، چه با واسطه که ما نوعا باهاش برخورد میکنیم، چه بی واسطه که عمدتاً اون کمالات بی واسطه ما کمتر باهاش برخورد داریم. این کمالات بی واسطه رو افراد خیلی نادری در عالم درک میکنن، لکن البته اول لا ان یجر الاشیاء الا به اسباب، امام صادق علیه السلام در اصول کافی. خدای متعال عوا دارد که اشیا را جز با اسبابش اجرا بکنه. این یک سنت الهی است که در عالم اشیا را، کمالات را، موجودات را، شؤون وجودیه موجودات را، همه رو به واسطه اسباب و وسائط فیض، که الان خود این بین اسباب و وسایط فیض فرقی هست که در بحثای خودش باید مطرح بشه، اینجا جاش نیست، ما هم زیاد بلد نیست. به هر حال غرض این است که ما چون همواره با این نظام اسباب و مسببات عادی ارتباط داریم، دید ما شکرالود شده. در این برخورده ها حضرات میخوان یه مقداری ما رو از این دیدهای شکرالود جدا کنن، خارج بکنن، و الا معناش این نیست که از این واسطه ما تشکر نکنیم. در روایت دیگر داره که اگر کسی از این کسی که به انسان یک نعمتی رو میده تشکر نکنه، در حقیقت از خدا تشکر نکنه. این روح تشکر و ستایش در انسان مؤمن باید باشد از اون طریقی که انسان یک کمالی رو بهش میرسه. حالا هم طریق رو توجه داشته باشه، هم اون کسی که این طریق رو قرار داده که خدای متعاله. این یه نحوه برخورده حضرت علیه السلام در اعطای برحال امور اشیا، رفع نیاز افراد. امام حسین علیه السلام چنین چیزهایی داشتن در قضایاشون هست. در اینجا حضرت میخوان به حال یک امتحانی بکنند، یه مطالبی رو اینجا بیان بفرمایند، و حضرت میفرمایند که از جدم، من تعبیر رو بخونم، فقال الحسین علیه السلام، بلا سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل على محمد. یک صلوات شب هفتم محرمی بفرست. اللهم صل على محمد. یقول المعروف بقدر المعرفه. عرض میکنه آیا شخصی مانند شما از منی که اعرابی هستم، بادیه نشین، اعرابی نو هم میگن بادیه نشین، آگاهی چندان ندارم به معارف دین سوال میکنه؟ از آنها بله، سوال و جواب از همه باید باشه، همه باید دنبال تحصیل معارف دین باشی. حالا شخص بادیه نشینه، کم میاد توی شهر، به همون مقداری هم که کم میاد خوبه که از اهلش باید سوال بکنه. بعضیا بودن خیلی تو روایات هست، فهم، اهل فهم بودن، میاد خدمت امام علیه السلام، یا من نمیرسم هر وقتی بیام خدمتتون، اهل بادیه هستم، در روسته ها و امثال اینها زندگی میکنن، یک کلامی میخوام که جامع باشه، یک کلامی ازت میفهمن، جامع میگیره و میره عمل میکنه، به همون مقدارم به نتایجش میرسه. به هر حال ما همین که چیزی مطلبی به ذهنمون خورد و نمیدانستیم باید سوال بکنیم. از اون حال بله، من سوال میکنم، جدم، از جدم شنیدم، فرمودن که معروف ارزش، حالا اینطوری ما به ذهن رسیده، حالا اگر اشتباه میکنم ازتون استاد بفرمایید، ارزش انسان به اندازه معرفتش. این کلام خیلی بلند است، یه چند جمله‌ای در این رابطه حال عرایزی عرض بکنیم که محور تعلیمات قرآن و سنت و تحمل مصائب گوناگون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا در این سفر به حسب ظاهر پررنج و مهنت، این بوده است که انسانهایی به معرفت برسن، به اون ارزش واقعیشون برسن. انسان خدای متعال بهش حقیقتی اعطا کرده که به موجودات دیگه این حقیقت رو نداده و محور این حقیقت هم بر علم و آگاهی و معرفت. و بر همین اساس هم امتیاز پیدا کرده این انسان بر موجوداتی که از نظر مرتبه وجودی و خلقتی اشرف از انسان هستند، یعنی ملائکه. ملائکه از نظر سیر نزولی خلقت قبل از انسان تحقق پیدا کردند، وجود اشرفی دارند، چون تعلق به ماده ندارند، مخلوقاتی هستند غیر متعلق به ماده. البته حقیقتشون رو مدرک نمی کنیم، با اشباه و نظائر می توانیم یک چیزی درک بکنیم. حالا بین پرانتز، اینکه گاهی تو روایات هست خود حضرت ائمه علیهم السلام این مسائل رو دیدن یا دیگران ممکن است که ببینند ملائکه رو، این دیدن ملائکه به صورت تمثل است که در دید بیننده یک خلاصه تصرفی میشه، اون ملک رو به صورت بشر میبینه. فتمثل لها بشرا سویا. حضرت جبرئیل علیه السلام برای حضرت مریم سلام الله علیها به صورت بشر متصاب الخلقه تمثل پیدا کرد. به فرموده حضرت استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بزرگ مفسر قرآن کریم، تمثل اون تصرف در دید بیننده است. البته خب به گونه ای شخص با عالم مثال برخورد میکنه، ارتباط داره. البته ارتباط با عالم مثال یک نحوه دیگری است. اینها مسائل مختلفی است که حاج آقای شهیدی در رابطه با رؤیت امام زمان السلام مطلبی فرمودن. به هر حال بنده که هیچی نمیفهمم، اما در تحت تعلیمات و معارف به هر حال گوناگون حضرت استاد رضوان الله علیه و علامه طباطبایی یه چیزهایی میشه به هر حال برآورد کرد که ملاقات با امام زمان علیه السلام هم انهای مختلفی داره. هر نحوهش یک مزیتی داره و اگر واقعا دیدن باشه ها، دیدن در خواب خودش مزیتی، دیدن در خواب هم بستگی به روحیات بیننده هم داره. این را ملاحظه بکنید. اینطور نیست که حتی یه بیننده اگر حضرت رو در خواب میبینه در هر مرحله یک نواخت ببینه، در یک شکل ببینه. این اجمالا هست. این بستگی به روحیات، روحیات شخص خیلی دخالت داره در برخوردش با واقعیات. لذا گفتن اول روحیاتو و جنبه های فکری و روحی رو ما اصلاح بکنیم. این به خاطر اینه. و در بیداری هم گونه است که نوعاً با اون مرتبه مثالی اون حضرت در تماس هستن، اونایی که در بیداری میبینن. حالا در یه محل مقدسیه، در یه زمان مقدسیه، در جمکرانه، یا کسانی که با بدن مادی حضرت ارتباط داشته باشن خیلی کم، چون خیلی قابلیت خاصی میخواد این برخورد حاصل بشه. امثال سید بحرالعلوم ها رضوان علیهم اینها باید. به هر حال گاهی تو کتاب ها دیده میشه تحلیل این مسائل خیلی مهمه، خیلی مشکله، نمیشه همه رو. یا هر چیزی انسان دید بگه امام زمان السلام، یه دفعه طرف غیب شد. از ذهنیات شخصم خیلی دخالت داره با چه دیدی آمده مثلا جمکران. اگر با دید رؤیت باشه همش تو ذهنش دیدنه، این تخیلات یه جلوه میکنه، اصلا دیدنم نیست. این تخیلات یه ظهور میکنه، خیال میکنه یه چیزی آمد. اینا رو خیلی باید دقت داشته، چون محفل در حال طلبگیست و خدمت حضرت استاد هم هستیم و اصلاح میکنند مطلب. و این مطلب مطرح شد به مناسبت دیگه، حالا ما که چیزی بلد نیستیم، اما تذکرش بد نیست. ها شخص برمیده کتاب میشه ملاقات با امام زمان، هر کسی رو از دم یه سید بزرگواری هم دیده، یه دفعه بعد دیگه ندیدتش، خیال کردنم در حال امام زمان علیه السلام. اینا رو خیلی باید دقت داشت. این روزها گاهی بساط ادعا زیاده، هم ادعای با ملاقات با ادعای سید حسنی بودن، ادعای خود امام زمان بودن، ادعای حال حالت مال خلیایی دار عجیبه دید. ما هم تو بیمارستان روانی تهران چقدر امام زمان دادیم، چقدر کسانی که سید حسنی هست، دوستان ما که در علوم پزشکی هستن، اینا در حال میرن به گاهی دیدار عبرتگیری، اینها میگن خیلی متین میاد صحبت میکنه. یکی دو هفته پیش حاج آقا میفرمودن که مسجد حاج آیت الله عظمه بهجت، یعنی که باید شد که من امام زمانم. از این جور افراد هستن، بعد انسان توجه داشته باشه. بعضی هم خوب مسائل بهشون میچسبه، اینو باید دقت داشته باشیم. حضرت آیت الله عظمه بهجت این چنینه، به هر حال چیز نمیفرمایند که از خودشون طرفداری بکنند، رفع تهمت بکنن. از هر دریچه‌ای ممکن است افرادی بیان چیزهایی رو بچسبونن. ما نباید باور بکنیم تا یقین نکنیم ایشون کلامش چیه، فرمایشش چیه در این رابطه، مخصوصا در رابطه با امام زمان علیه السلام، در تعیین ظهور حضرت، زمان ظهور حضرت. قطعا ایشون تعیین زمان نکرد، نمی کنه. شخص عادی نیست این مرد بزرگ. به هر حال کلماتی که نقل میشه گاهی بعضی ها برای گرم کردن منبرشون، برای روزهشون، بعضی مطالب رو میگن که انه او الان از خدمت حضرت آمده، از این طوری هست. خیلی باید ما مواظب باشیم با هر کلامی، به هر حال زودی جذب نشیم. حضرت چی فرمودن؟ ارزش انسان به اندازه معرفتشه. معرفتش، شعوب معرفت مختلفه، معرفت به نفس، معرفت به حق، معرفت به عالم. و عرض کردیم که قرآن کریم می‌فرماید که در حال در اول خلقت این عالم مادی، وقتی که خدای متعال حضرت آدم علیه السلام رو آفرید و فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام جانشین برای خودم در روی زمین قرار بدهم، ملائکه سوال کردن که به حال جهتش چیه، این خلیفه چه نشانه هایی داره. اگر این نشانه های ظاهری رو به تعبیر ما ظاهری که تقدیس و تسبیح حق تعالی است که ما داریم، و نحن نسبح و حمده و نقدس لک، این سوال بوده، اعتراض نبوده ها. حضرت حقم میفهمند که انی علام علا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. و فرمود و علم آدم الاسماء کلها، و حضرت آدم علیه السلام همه اسما رو تعلیم داد. بعد فهمون که ای ملائکه، حالا شما که سوال میکردید خبر بدید از این اسما، اگر به هر حال شما بتوانید خبر بدید، این مقام خلافت اللهی رو به تمام معنا دارید. البته به گونه این ملائکه در رتبه خودشون مقام خلافت اللهی دارن، اما حق تعالی میخواد خلافت اللهی تو این عالم در قالب انسان ظهور کنه، نه در قالب ملک. و اون اگه ما ملک هم بفرستیم به کسی، در قالب بشر میاد. اون ملک رو همه کس نمیتواند ببینه. دیدن ملک تو این صحبت ها بودین دیگه، برای خلاصه نبی اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام هم که دیده میشد با دید دیگری بوده. در یک روایت هست که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جبرئیل را دو مرتبه به صورت حقیقیش دید و اون این بود که ادمل الخافقین، همه خلاصه شرق و غرب رو فرا گرفته بود. حالا اینو حرف داره بندم چیزی بلد نیستم، بعد به این روایات مراجعه کرد. گاهی به صورت دهه کلبیه می دیدن. به هر حال خدا میخواد تو این عالم یک چنین چیزی قدرت نمایی بکنه. قدرت نمایی حق تعالی در خلاصه مظهریت انسان است. حالا انشاءالله بقیه صحبت در جلسات آینده اگه توفیقی باشه و زنده باشه. به هر حال یکی از اسباب مهم معرفت پیدا کردن همین توسلات به ذیل عنایات اهل بیت علیهم السلام. هرچه این توسلات خالصانه تر باشه، بی پیرایه تر باشه، اونطور که خودشون خواستن باشه، عنایت اونها بیشتر است. که اساتید این فن فرمودند یکی از راه‌های مهم باز شدن درهای معنویت همین توسلاته. این رو نباید ما فراموش کنیم. در همین مجالس برای اهلش درهای معنویت و معرفت گشوده شده. السلام علیک یا ابا عبدالله. روزه تشنگی و مصیبت تشنگی خیلی مصیبت بزرگی است که خدای متعال این روزه رو برای حضرت آدم علیه السلام می‌خواند. یکی از مصائبی که اون حضرت و اصحابشون امتحان شده اند در کربلا مسئله تشنگی است. امام حسین علیه السلام روز عاشورا آمدند به خیمگاه اهل حرم و فرمودند که ایتینی ولدی الصغیر لن اودع. بنابر نقلی در همان دم خیمگاه نان جیبی تیر سه شعبه‌ای در حین وداع امام حسین با فرزند صغیرش علی اصغر علیه السلام، با اینکه کوچک است اما با اون دست‌های کوچکش مشکلات بزرگی را حل کرده. غفلت نکن بزرگان ما در مشکلات ساحت مقدسش متوسل می شود. بنابر نقلی آبند آخرین شهید از فرزندان اجراب به تعبیری مهر شهادت خود اجراب بناز هر جدار در طبق اخلاص بگذارن به پیشگاه دوست تقدیم کنه آباد علی اصغر را فرمود یا قوم لم ترحمونی فرحم آدم رضی اما ترحمونه کیفه یتلب را آتشان نمی بینید مانند مایی که از آب گرفته میشه پر و بال میزنه ای کاش روشون رو بند میگردوندن بی اعتنایی میکردن اما یه جوابی دادن جگر امام حسین علیه السلام رو آتش زدن یک مدبه ببینه فزو به حد من الازون الالازون گردن نازو گرد قبل از تیر خوردن که حال نداشت بروش پدرش سرش افتاده بود گودی گلویش نمایان بود انقدر این مصیبت بر امام حسین علیه السلام سنگین بود خودش رو تسلیت داد حبن علی هازا یا هونون علی هازا انهو بین الله ای خدا چون در پیشگاه دوزی مصیبت بر من آسانه خودت امانت رو میپذیری صدای هم از آسمان شنید ده و یا حسین بدش به ما گیرنده هستی